رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوازاده هستم با مجله خبری صبح دوشنبه 28 نوامبر. ساعت در دوشنبه 8 صبح هست. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرهای مهم. امروز در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک انتخابات پارلمانی برگزار می شود. دیروز صدها نفر در سراسر پاکستان بر ضد حمله فرامرزی نیروهای ناتو دست به تظاهرات زدند و ولادیمیر پوتین از طرف حزب یدینه روسیه نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشبری شد. تفصیل خبرها. امروز مردم مصر پای صندوق‌های رای می‌روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می‌دهند. مارشال حسین تنتاوی فرمانده ارتش مصر گفت که امروز به ناآرام کنندگان اجازه نخواهد داد که با جریان رای‌دهی مداخله کنند. وی هشدار داد که اگر مصر بحران کنونی را نتواند پسی سر کند، در آن صورت این کشور را پیامدهای مرگبار منتظر خواهد بود. مارشال حسین تنتاوی رهبری نظامی مصر در حال این سخنان را اظهار داشت که هزاران نفر تظاهر کنندگان به نشانه اعتراض در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده بودند. دیروز صدها نفر در سراسر پاکستان بر ضد حمله فرامرزی نیروهای ناتو که در آن دست کم 24 پاکستانی کشته شد به خیابان‌ها برآمدند. بزرگترین تظاهرات در نزد کنسولگری آمریکا در شهر کراچی برگزار شد و تظاهر کنندگان عکس پرزیدنت باراک اوباما را آتش زدند. هینا ربانی کهر وزیر کارهای خارجی پاکستان و هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا تلفنی برای این حمله هوایی شدیداً اظهار غضب کرد. پاکستان گفته است راه‌های اکمالاتی از طریق کشورش و نیروهای آمریکا در افغانستان را بسته است. رحمان ملک وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت نیروهایش باید مطمئن باشند که راه اکمالاتی بسته است و افزود
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
نه فقط من، بلکه تمام کشور حمله هوایی را محکوم میکند. هرچی رخ داد ما هیچگاه انتظار نبودیم که از طرف متحد خودمان اتفاق میافتد.
We don't and we never expected that it would happen from Eloise.
در اعلامیه خانم کلینتون یک جا با لیان پنتا وزیر دفاع آمریکا برای این کشتار عمیقاً اظهار تسلیت کردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از طرف حزب یدینه روسیه نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور را پذیرفت. وی در انجمن این حزب در شهر مسکو گفت از آنانی که وی را نامزد پیشبری کردن سپاسگزار است. وی همچنین به غرب هشدار داد که به انتخابات روسیه مداخله نکنند. وی گفت روسیه کشوری دموکراتیست، همکار مطمئن و پیشبینی شونده است و با این کشور غرب میتواند و باید زبان یابد، ولی با آن نمیتواند از بیرون چیزی را به سرش بار کند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در انجمن حزب ضمن پیشبری پوتین چنین گفت:
کاندیدات نا پست پرزیدنتا ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین действительно самый популярный
Владимир Владимирович Путин نامزد به مقام ریاست جمهوری در هر حالت مشهورترین، با تجربه ترین نامزد و موفق ترین سیاستمدار در روسیه کنونی است.
самый опытный и самый успешный политик современной России.
مدودف همچنین از شهروندان روسیه خواست که در انتخابات پارلمانی 4 دکبر با جانبداری از حزب روسیه واحد رای دهند. عراق تهیه یک قرارداد 17 میلیارد دلاری را با شرکت رویال دچ شل و میتسوبیسی به پایان رساند. طبق این قرارداد از چاهای نفت جنوب عراق گاز استخراج می شود. در اوایل ماه جاری کابینه عراق سندی را به تصویب رساند که طبق آن شرکت گاز بصره تأسیس می یابد. این شرکت مشترک خواهد بود و از 3 چاه نفت در ولایت بصره گاز استخراج می کند. و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان منطقه های را نامبر کرد که بعد از خروج نیروهای خارجی تحت نظارت نیروهای داخلی خود افغانستان می دراید. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است 6 ولایت، 7 شهر و 10 ولسوالی به عنوان مرحله دوم گذار باید به کنترل نیروهای محلی درآیند. در این اعلامیه از ولایات بلخ و دایکندی، تخار و سمنگان، نمروز و همچنین از شهرهای جلال آباد و غزنی، میدان شهر و فیض‌آباد، چخچران و شبرغان و قلعه نو نام برده شده است. اعلامیه برای دوره گذار مهلت پیش‌بینی نکرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان تا نیمه دومی روز بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه و خوجند هوا روزانه 5-9 درجه گرم شود. در نیمه اولی روز بارش باران پیش بینی شده است. شبانه باران نمی بارد ولی حرارت پایین می رود و 1-4 درجه گرم شود. در وادی وخش و در منطقه کولاب در نیمه اولی روز باران قطع می شود. روزانه هوا در قرغان‌تپه 16 درجه، شبانه 4-6 درجه گرم خواهد شد. در کولاب روزانه 7-11، شبانه 4-7 درجه گرم می شود. در بدخشان در غربی ولایت در نیمه اولی روز برف و در نیمه دوم چند ساعت باران خواهد بارید، سپس بارش قطع می شود. روزانه 3-6 درجه گرم، شبانه 4-7 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. امروز مردم مصر پای صندوق‌های رای می‌روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می‌دهند. در مسکو گروهی جوانان از سازمان‌های دست چپی با حمایت از مهاجران تاجیک تظاهرات برپا کردند و ماشین‌هایی که قبلاً از راه کلمه و چین واردی تاجیکستان می‌شدند با مشکل روبرو شده‌اند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. امروز مردم مصر پای صندوق های رای می روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می دهند. مارشال حسین تنتاوی فرمانده ارتش مصر گفت که امروز به ناآرام کنندگان اجازه نخواهد داد که در جریان رای دهی مداخله کنند و هشدار داد که اگر مصر بحران کنونی را نتواند پسی سر کند، در آن صورت این کشور را پیامدهای مرگبار منتظر خواهد بود. مارشال حسین تنتاوی رهبر نظامی مصر در حال این سخنان را اظهار داشت که هزاران نفر تظاهر کنندگان دیروز به نشانه اعتراض در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده بودند. تظاهر کنندگان تقاضا می کردند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی حاکمیت نظامی فعالیت خود را قطع کند. تظاهرات اعتراضی اخیر که در جریان آن ده ها نفر کشته شدند بر رای دهی امروز در انتخابات پارلمانی سایه افکنده است. این انتخابات تا ماه مارس سال 2012 دوام میکند و در جریان آن نمایندگان را برای دو مجلس پارلمان انتخاب خواهند کرد. تظاهر کنندگان بیم دارند که شورای عالی نیروهای مسلح، یعنی شورایی که رهبری مصر را از ماه فوریه بعد از برکناری حسنی مبارک بر عهده دارد، تلاش خواهد کرد که در سر قدرت بماند. انتخابات به مجلس پایانی پارلمان در 3 مرحله انجام می گیرد و هر مرحله از 12 روز عبارت خواهد بود و در آغاز ماه ینور به پایان می رسد. انتخابات مجلس بالایی نیز در 3 مرحله برگزار می شود و آن هم 12 روزی به 3 مرحله تقسیم شده است و آن در آخری ماه مارس به پایان می رسد. در مصر حالا 50 میلیون نفر اهالی قابل رای به سر می برند. نهادهای رسمی انتخاباتی و سازمان‌های حقوق بشر بر جریان انتخابات نظارت خواهند کرد. رهبران نظامی مصر بر این عقیده اند که بعد از ختم همه مرحله های انتخابات پارلمان با تهیه قانون اساسی کشور شروع می کند و این قانون در رای دهی عمومی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تصویب می رسد. چون این کار با نظامیان امکان می دهد که آنها تا آخری سال 2012 یا تا اوائل سال 2013 در سر قدرت بمانند. امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که مدت‌های طولانی ضامن صلح مصر و اسرائیل بودند با نظامیان پیشنهاد کرده‌اند که آرام از قدرت کنار روند تا در پرنفوذترین کشور عربی ناآرامی پیش نآید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در مسکو گروه جوانان از سازمانهای دست چپی با حمایت از مهاجران تاجیک تظاهرات برپا کردند و از طرف پلیس و کارمندان امنیتی بازداشت شدند. آنها در تن لباس مردیکاری داشتند و در تختپوشت آنها نوشته شده بود: من تاجیکم، مرا دپورت کنید. تظاهرات در نزد بنای خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برگزار شد. در این باره شما نوار ویدیویی را نیز می توانید در سامانه رادیوی آزادی ببینید. همزمان خوانندگان سامانه رادیوی آزادی پرسیدند که آیا تا حال استرداد یا دپارت مهاجران کاری تاجیک از روسیه ادامه دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مقامات خدمات مهاجرت نزد حکومت تاجیکستان میگویند ظرف 3 روز اخیر شدت برخورد بازداشت و اخراج مهاجران کاری تاجیک در روسیه کاهش پیدا کرده است. سید غفران عبدالله، معاون سردار خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت طی این 3 روز یگان شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج نشده است. او میگوید
3 روز اخیر یگان شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات فدراسیون روسیه دستگیر کرگی نیستند. در امو مرکز های مؤسسه نگاهداری برای شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه نگاه داشتگی نیستند، به قید گرفتگی نیستند و همو چیزی که تا همو 21 نفری که بود شمارش از اول زیاد شدگی نیست.
اما با گفته مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه کم و بیش حدود 300 نفر از شهروندان تاجیکستان برای نقض مقررات استقامت در روسیه در بازداشتگاه های موقت به سر میبرند. ولی با وجود این رهبران جمعیت های مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند مشکل است به این زودی ذهنیت بدی که نسبت به مهاجران تاجیک به وجود آمده است در جامعه روسیه شسته شود. عزیز خوشاک، سردبیر نشریه مهاجران تاجیک مقیم مسکو با نام هموطن میگوید اخیراً جلسه مشترک خدمات مهاجرت شهر مسکو و دروژینه های اختیاری تنظیم مهاجرت دایر شد که موضوع اصلی آن باز هم مهاجران تاجیک بود، در حالی که مهاجران بیشتر از کشورهای دیگر سابق شوروی در روسیه به سر میبرند. ولی تاکید اصلی در این جلسه به عنوان مهاجران تاجیک بود و به نقض قانونگذاری روسیه متهم میشدند. آقای خوشاک میگوید
بیشتر تاکید به این بود که گویا که مهاجران مهنتی تاجیکستان بیشتر مثلا در جنایت صادر کنی و در همین کارا مشغولند، گویا که دیگر اصلا وجود ندارند. اگر چنده که راهبر اساسی همین خدمات مهاجرت مسکو سرپرست خودش هم گفت که همه مهاجرای دیگه هم خوشن در همین چیز، لیکن تاکید به همین مهاجران تاجیک بیشتر، یعنی این واکنش ای همون عمل کرده که در نسبت خلبان ها شده بود از همون بود.
با گفته عزیز خوشاک در این جلسه یک سازمان دیگری ملتگراهای روس از خود درک داده است. رهبران این سازمان با نام سویتلای روس در این جلسه گفتند که آمادند در امر آشکار کردن جای و خوابگاه و نشستگاه های مهاجران کاری داوطلبانه شرکت کنند و مهاجران را تسلیم مقامات پلیس نمایند. گفتنیست بازداشت و اخراج مهاجران کاری تاجیک بعد روز 9 نوامبر که 2 خلبان یک شرکت روسی در تاجیکستان محکوم شدند در شهرهای مختلف روسیه شدت پیدا کرد و اکنون رهایی این 2 خلبان در روز 22 نوامبر به نظر می رسد به کاهش شدت اقدام های ضد مهاجران تاجیک مساعدت کرده است، اما هرگز پایان نیافته است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
وقتنون سلسله ما برمیگردد با ماه دکبر، یعنی ماهی که برنامه ها سلسله برنامه ها در باره فروپاشی اتحاد شوروی یا SSR پیشین پخش شده بود. در این سلسله گزارش و تحلیل و نگاریستان و ویدیوهای این بخش قبلا صحبت های با رهبری پیشینی شوروی میخائیل گورباچوف، دیگر اندیش و سپس پرزیدنت جمهوری چخ واسلاو هاول، پرزیدنت های پیشین اوکراین لئونید کوچما و بلاروس استانیسلاو شوشکویچ پخش شدند. حالا نگاه از امریکا به قضیه فروپاشی اس‌اس‌ار جنرال برنت سکوفورد، مشاوری پیشین امنیت ملی ایالات متحده. سوال رادیوی آزادی این بود، وقتی که رویدادهای مربوط به فروپاشی اتحاد شوروی در حال تحول بود، ایالات متحده در همکاری که با رهبر شوروی میخائیل گورباچوف داشت و روی برنامه‌های اصلاحات آن حساب میکرد، در وضع مشکلی قرار گرفت. این هم معلوم بود که فروپاشی اس‌اس‌ار میتوانست به منفعت‌های ایالات متحده پیامدهای ناخواهم داشته باشد، اما از طرف دیگر آن میخواست تلاش جماهیر با استقلالیت را اعتراف کند. شما و رئیس جمهور جورج بوش پدر در مورد این تحولات چه اندیشه و ابتکار داشتید؟ آیا اختلافات در حکومت وجود داشت؟ چون این بود سؤال با جناب برنت سکوروفت.
One of our chief concerns after President Bush came into office.
یکی از نگرانی‌های اساسی ما بعد از قدرت رسیدن پرزیدنت بوش این بود که با روحیه و تلاش‌های گسترش یابنده لیبرالی در اروپای شرقی چگونه با شیوه‌ای که از گذشته فرق داشته باشد مناسبت کنیم، زیرا سال 1953 در برلین، سال 1956 در مجارستان و سال 1968 در چکسلواکی نیز تلاش‌ها و مقاومت‌های هرچی می‌گویند آنها را بودند و اتحاد شوروی آنها را سرکوب کرد و ما نمیخواستیم که این چیز دوباره تکرار شود. بنابراین ما میخواستیم این تلاش ها را دستگیری کنیم، اما به شیوه که آهسته تر باشد تا اتحاد شوروی به فکر سرکوب آنها نافتد. اما این سرعت کدام بود نمیدانستیم. این یک چیز بود. طرز کار گورباچوف به گونه بود که ما فکر میکردیم به فایده ما بود، زیرا با وجود آن که ما گورباچوف را اصلا دموکرات نمیشمردیم، وی کوشش میکرد با مبارزه ضد فساد، کارگروزی میزدگی و همچنین باز کردن عامل های سرکوبگر نظام اتحاد شوروی را عملگراتر کند، و ما بر این بودیم که این خوب است، زیرا در جریان این کار وی به عامل های ضربه میزد که نظام را نگه میداشتند. خوب، مسئله استقلالیت اعضای ترکیبی اتحاد شوروی در این روند دیرتر از همه این به میان آمد و در سال 1991 گورباچوف خودی مفهوم اس‌اس‌ار را بازنگری کرد تا آن را از فدرالی دیده بیشتر کنفدرالی کند و این چیز با فروپاشی نظام به انجام رسید.
می‌خواهم درباره نطق پرزیدنت بوش در پارلمان اوکراین چند هفته پیش از تبادلات ناکام سوال کنم. مشاوره نیویورک تایمز ویلیام سیفایر آن را نطق مرغ کیف نامید. در این پیام پرزیدنت بوش از ملت‌گرایی خودکشانه هشدار داد و چند هفته بعدش اکثریت اوکراین‌ها برای استقلالیت از اس‌اس‌ار رأی دادند. اگر در بابت این پیام در حکومت ایالات متحده بحث صورت گرفته است، این چه بحثی بود و آیا اختلاف در این مسئله بود که وای باید چه اندازه قوی ضد ملت‌گرایی صحبت کند؟
بحثی زیادی نبود، زیرا ما در اندیشه دیگری بودیم، نه به گونه ای که این نطق تفسیر شد، نه مربوط به جنبه مرغ کیف، زیرا ما آن وقت می دیدیم که در یوگسلاویا شش نهادی خردی که در یک دولت خرد متحد بودند به شش دولت خیلی خردتر تقسیم شدند. بنابراین ما به اوکراین گفتنی نبودیم که درباره جدایی از اتحاد شوروی فکر نکن، بلکه به اوکراین شرقی و غربی تقسیم نشود، چون که در بین این بخش خصومت و بحث زیاد موجود بود. یعنی ما می گفتیم راه ندهید که چنین ملت‌گرایی خودکشانه شما را به گرداب کشد. این بود پیام. اما یاد دارم من به رئیس جمهور توصیه ندادم این را بگوید، زیرا یک مسئله خیلی مرکب بود.
نهایت درباره روحیه خوشبینانه آن دوران 20 سال پیش که دموکرات و آزادی در پیشند چی می گویید؟
حسی خوشبینانه از آن لحاظ که جنگی سرد به پایان رسید و این برای بشریت خوب است، سراب یا فریبی نظر نبود. سراب این بود که گمان می‌رفت راه خیلی هموار است. از روی حقیقت در اتحاد شوروی این حادثه روی داد که گورباچوف کار را برای بهبود این کشور اول از بازنگری ساختار سیاسی سر کرد. وقتی وی ساختار سیاسی را بازبینی کرد، دیگر نیروی سیاسی برای خود باقی نگذاشته بود که مشکلات اقتصادی را حل کند. اقتصادی که به بوریس یلسین میراث مانده بود، همان اقتصاد شوروی بود و یلسین سهام همه شرکت های دولت را فروخت تا برای پیشبرد کشور پول داشته باشد و سپس ولادیمیر پوتین پیش آمد و با یلسین گفت شما همه بخش صنعتی اتحاد شوروی را از دست دادید و به حاکمان مضافاتی گفتید چقدر استقلالیتی که برداشته می توانید بگیرید. این راهی سروری مملکت نیست. بنان و دوباره به تمرکز روی آورد. خوب این تحول روس هاست برای پیدا کردن نقطه مرکزی قدرتی خود.
جنرال سکوپروف، تشکر زیاد.
سلامت باشید.
گفتگوی رادیوی آزادی بود با جنرال برنت سکوپروف، مشاوری پیشینی امنیتی ملی ایالات متحده در رابطه با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اس‌اس‌ر.
اما زندگی در اس‌اس‌ر چگونه بود؟
چی می‌خوردند و چی می‌پوشیدند؟
چی می‌گفتند و چی می‌خواندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت را می‌خورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اس‌اس‌ر
تقدیم از رادیو آزادی.
ادامه برنامه. صدها ماشینی حامل مال و کالا که قبلا از راه کلمه مستقیما از چین وارد تاجیکستان میشد، اکنون اول دو بار مرزهای قرغیزستان را میگذرد، سپس به تاجیکستان میرسد. رانندگان میگویند آنها در این مسیر نه تنها باج و خراج گمرکی را به قرغیزها میپردازند، بلکه دزد و راهزنهای زورگو نیز آنها را گاه و تاراج میکنند. در نتیجه نرخ مالی که آنها به تاجیکستان وارد میکنند به مراتب بالا میرود. از خروق میرزا جلال شاه جمال در این باره گزارش میدهد.
نگرانی از قطع حرکت در روی بین چین و تاجیکستان از گذرگاه قلمه، مجموعه مال و نخلات را از چین به تاجیکستان دوباره به مسیر قرغیزستان برگردانیده است. این اول صاحبکاران را نه تنها با کاغذبازی و رسمیت اضافی، بلکه رشوت تماجوی های بیشتر و خرج زیادتر روبرو کرده است. تاجر مظفر مبارکشویف که نو از سفر چین برگشته است میگوید صاحبکاران تاجیک هنگام انتقال بار ترانزیتی از طریق قرغیزستان سرمایه زیادی از دست میدهند که به کیسه افراد علایده میرود.
تاجرو بسیار وزنین است، اصلا پول کلو میستونم، همون گمرک، همون سیستم قرغیزستان قریب در یک کماز قریب 3-4 هزار دلار میسپرم.
صاحبکار دیگر آیف میگوید که بجای به کیسه پرخور و دزد و ریکت رفتن پول در حدود قرغیزستان، بهتر است که این مبلغ به بودجه دولت تاجیکستان وارد شود و برای آبادی وطن صرف گردد. عبدالقاهر اکماتوف، نماینده شرکت تجارتی استرافشان:
با ما همین نسبت ما با همین راه خودمون آسان‌تر اومدن ما. خیلی مقصد که یک تا گرانیت هم می‌گذاریم و سموش کمون یک همیشه نازه.
این شکایت او در اولی صدا می‌دهند که جوده‌های بدخشان در فصل سرما بسته می‌شوند، هرچند مسئولان گمرک می‌گویند اومدند تمام 4 فصل سال گذرگاه قلمه را باز نگه دارند. آنها می‌گویند هرچند انتقال بار از روی ترانزیتی راحت‌تر و کوتاه‌تر است، اما از آغاز سال تا به حال به واسطه گذرگاه قلمه زیاده 36 میلیون دلار مال و کالا به کشور وارد شده است که این از توجه صاحبکاران برای مستقیم نقلیاتی شهادت می‌دهد. ولی آرزوی صاحبکاران توجیک با چنین دوران طلایی تا کجا عملی است؟ سردار مؤسسه رای ولایت محمد جان شیرینجان میگوید که هرچند برای نگهداری الی کیلومتری رای دارای امنیت بین‌المللی ولایت همگی ما 120 سامانی تخصیص یافته است، با کمبود بودجه و تکنیکی فرسوده نگونه کرده آنها مجبورند راه را برای حرکت نخلات همیشه باز نگاه دارند. ولی این راه آب برداشتن وزن و شدت حرکت کامیون های کلان بربر در این مسیر آرا ندارند. وی گفت
در راه های تاجیکستان ماشین های دراز حجم تا 20 متر و وزنشان از 40 تن زیاد ممکن نیست حرکت کردند. از سبب حرکت همین ماشین های گران وزن که از 70-80 تن وزن دارند، همین راه های ما همش در حالت ویرانی و لنگاری حاضر قرار دارند.
با گفته مبارک شویف، با نخستین برفی رانندگان چینی به دلیل امنیتی از انتقال بار به تاجیکستان خودداری می‌ورزند و افزود که اما باز گذاشتن راه برای بارکش‌های میانه حجم امکان پذیر است.
شوفرو روزی هم به تاریخ وطن خود گذاریم برای 100 درجه نقصره، اونو روزی هم برو منن لیک تاجیکستان گفتش میکنه با خطایی که ماشین های تاجیک شرکت های تاجیک است که هستن ماشین های مایده تر هستن که نزد به ماشین های خطایی به طریق کلمه از خطایی به تاجیکستان دارن و چهار فصل سوف
امکان پذیر نیست. میگوید سردار شعبه اقتصاد حکومت ولایت لطیف شوزودایف، وای بر این است که تو فعالیت دائمی رویبانی تاجکستان و چین با واسطه قلما حداقل باید یک دو سال دیگر صبر کرد. ظاهرا مقامات انتظار تصمیم طرف چین در بازسازی راند که قرار است سال آینده آغاز شود. پس برای تاجران مسیر به جز قرقیزستان و چاره‌ای به غیر از تعامل پرداختهای انفت باقی نمیماند، حداقل تا چند سال دیگر. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خورخ.
شکوه ساکنان ولایتی بدخشان تاجیکستان از افزایش نرخ. حالا از همکارمون کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر با کدام نوشته های این سامانه فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
پولی فاند یا خزینه رئیس جمهوری تاجیکستان از کجاست و به کجا می رود؟ بیشتری کاربران تارنمای آزادی این مطلب همکارم میرزا نبی خالق‌زاد را به بحث گرفته و اندیشه و پیشنهادهای خود را هم در این زمینه بیان داشتند. یک نظرنویس پیشنهاد کرده است که نه تنها رئیس جمهور بلکه باید تمام وکیلان و صاحب منصبان و حتی صاحب کاران از درآمد خود به خلق و به کمیته انداز معلومات واقعی پیشنهاد کنند. وی در نامه خود نگاشته است که برای چی تا حال ما نمی‌دانیم که یک ساله درآمد فرزندان رئیس جمهوری تاجیکستان چند است. همه اینها باید شفاف باشند. سفر خواننده دیگر از رئیس جمهوری تاجیکستان حمایت کرده و گفته است که او در لحظه های مشکل از این فاند ذخیره‌ای خود به مردم کمک میکند. این خواننده مینویسد اگر همین پرزیدنت نمی بود هزارها مردم سیلزده کلوب چیکار میکردند. درویش در پاسخ به این نامه خواننده ما گفته است که خانه های مردم در کلوب را نه پرزیدنت بلکه کارخانه و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی، شرکت های خصوصی و سهامی ساختند، نه اختیاری بلکه مجبوری. اشتراکچی دیگر این بحث می نویسد اگر تا امروز وکیلان مردمی حسابات این فاند پرزیدنت را نپرسیده باشند، پس خود آنها نیز خیانت به خلق و دولت کردند و حق وکیل مردمی بودن را ندارند. همچنین یک گروه از خوانندگان تارنمای آزادی در مورد تأسیس پایگاه نظامی آمریکا و متحدانش در تاجیکستان هم بحث کردند. اکثر نظرنویسان از حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اظهار نارضایتی کرده، مخالفتشان از حضور هر گونه پایگاه نظامی خارجی در تاجیکستان را بیان داشتند. خواننده در این زمینه گفته است که ما استقلالیت به دست آوردیم، به ما نه پایگاه روس ها لازم است و نه آمریکایی ها. نظرنویس دیگر گفته است که اگر در تاجیکستان یک رای پرسی در مورد حضور پایگاه نظامی روسیه و آمریکا برگزار شود، باوری دارم که 100% مردم تاجیکستان طرفدار آمریکایی ها میشوند. اما این پاسخ به چند از کاربران تارنمای آزادی پسند نیامده است. یکی از آنها نوشته است که وقت طرفدار آمریکا را میکنید، یک بار فکر کنید که 1 میلیون تاجیک در روسیه کار میکند و 6 میلیونی عقبگاه را میخوراند. آن وقت تحریم ها زیاد میشوند، بیکاری، گرسنگی، پس ناتنجی سر میزند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما هم در این باره نظر و یا پیشنهادی دیگری دارید، لطفا با ما در میان بگذارید در صفحه azadi.org یا azadi.tj. همچنین خبرهای ما را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه فیسبوک و مایمیر هم پی بگیرید.
کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان. بدین طریق شنوندگان گرامی، نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس سیمای هفته پخش می شود. با ما باشید.
رادیو